طی 4 سال اخیر حدوداً 35,000 تاش تولید شده و حدود 1500 عدد از این آنتن ها صادرات شده.
این شرکت طبق نیاز مشتری محصولات خود را سفارشی سازی می کند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آمار گمرک، صادرات غیر نفتی کشور در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 8% افزایش داشته. بیشتر این صادرات به مقصد 15 کشور همسایه بوده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه ی آخرین جلسه هیئت دولت از افزایش 8% صادرات غیر نفتی کشور خبر داد.
ما در 4 ماهه اول 1403 شاهد افزایش 8% صادرات غیر نفتی هستیم به نسبت 4 ماهه سال گذشته و عدد صادرات غیر نفتی به 17 میلیارد و 463 میلیون دلار رسیده. 4% هم رشد وزنیه صادرات غیر نفتی کشور بوده است در مقایسه با مدت مشابه پارسال.
به گفته آقای خاندوزی در این مدت واردات هم به لحاظ وزنی 0.5% و به لحاظ ارزش 6% افزایش داشته. در 4 ماه امسال تراز تجاری کشور هم بهبود یافته.
نفت رو محاسبه نکنیم، تراز جاری گمرکی کشور در 4 ماهه اول سال گذشته 3 میلیارد و 600 میلیون دلار تقریبا منفی بود. این عدد تراز گمرکی غیر نفتی در امسال حدود 1 میلیارد دلار منفی هست که نشان دهنده کاهش خیلی شدید تراز غیر نفتی کشور هست که البته با محاسبه درآمد نفت تراز مثبت امسال ادامه داره.
البته بخشی از این واردات به شمش طلا اختصاص دارد که افزایش 4 برابری داشته.
واردات شمش طلا در 4 ماهه اول 1403 12 تن ثبت شده. این عدد پارسال 3 تن بود و سال قبل 1401 بسیار ناچیز نزدیک 0. پارسال 3 برابر شد، امسال هم 4 برابر.
آمار منتشره گمرک نشان می‌دهد در 4 ماه امسال بیشتر تجارت ایران با کشورهای همسایه بوده، با رسیدن به رقم حدود 20 میلیارد دلار که 6% افزایش نشان می‌دهد. در میان همسایگان نیز بیشترین مبادلات تجاری با امارات صورت گرفته به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار. ترکیه، عراق و پاکستان هم در رده های بعدی قرار دارند. در آمار 4 ماهه عبور کالای خارجی از طریق کشور یا همان ترانزیت هم افزایش نزدیک به 60% داشته.
در حوزه ترانزیت هم به حمدالله خبر خوش این که با بیش از 58% افزایش نسبت به 4 ماهه اول پارسال، ما در سال 1403 7,600,000 تن ترانزیت از خاک ایران صورت گرفته.
در سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم بر تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان تأکید شده است.
مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه تاکنون بر 125 هزار خانه خالی در سال‌های 1400 و 1401 شناسایی شدند که از این میان تاکنون 1100 واحد مسکونی در مجموع 150 میلیارد تومان مالیات پرداختند. شورای نگهبان 26 آذر 1399 قانون مالیات بر خانه خالی را تایید کرد. مطابق این قانون از خانه‌های خالی در سال اول 6 برابر مالیات بر درآمد اجاره گرفته خواهد شد و برای افراد دارای 5 خانه و بیشتر به ازای همه واحدهای مسکونی این ضریب 2 برابر می شود.
با ایجاد پنجره واحد تشخیص هویت بین مرزهای کشورمان و عراق سرعت عبور زائران از مرزها افزایش یافت. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت این سامانه در سال گذشته در 2 مرز مهران و چذابه ایجاد شد، اما امسال در همه مرزهای 7 گانه اربعین ایجاد شده است.
حدود 1 ماه تا اربعین حسینی، عراقی ها چشم به راه زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
ما در خدمت امام حسین و زائران ایشان هستیم. موکب ها برای پذیرایی از زائران آماده است. قدمشان روی چشم.
حیاکم الله و شر بكم.
گذرگاه هایی که کم کم برای عبور زائران آماده می شوند. سردار رادان، فرمانده فراجا.
الان روزانه نزدیک به 60,000 نفر از مردم عزیز ما
در اپلیکیشن پلیس من برای گذر زیارتی ثبت نام دارن میکنن که گذرهاشون آماده میشه و به منازلشون پست میشه، یعنی در حقیقت گذر از خانه تا خانه هست.
در اربعین پارسال با استفاده از سامانه احراز هویت سجاد، مشتاقان زیارت در کشور کمتر از 5 ثانیه از مرز مهران عبور کردند. حالا قرار است برای تسهیل تردد زائران این سامانه در مرزهای هفتگانه اربعین راه اندازی شود. سردار شریفی، فرمانده قرارگاه اربعین فراجا:
با ایجاد پنجره واحد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، تمامی اطلاعات زائرین عزیزمون طرف ما ثبت سامانه میشه، بدون اینکه در اون ور عملیاتی انجام بدن، فقط یه مهر میزنن تشخیص هویت، بلا فاصله زائر زیر 4 ثانیه 5 ثانیه کارش تموم میشه و از مرز میتونه عبور پیدا بکنه.
برای زیارت اتباع غیر ایرانی هم مسئولان کشورمان در حال رایزنی با مسئولان عراق هستند. تازه ترین خبر در این زمینه این که امسال اتباع مقیم و غیر مقیم باید از یک مرز عبور کنند.
موضوعاتی را هنوز داریم صحبت میکنیم با دوستان و برادران عراقیمون که آخرین توافق در رابطه با اتبار هم دست بیاریم و بتونیم کار کنیم، ولی اون چیزی که مشخص هست به احتمال زیاد اتبا صرفا از یکی از مرزهامون بایستی عبور بکنن که اون رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
از متقاضیان سفر اربعین خواسته شده دریافت گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند.
به گفته فرمانده فراجا، رایزنی های دیپلماتیک با طرف عراقی همچنان و به صورت روزانه ادامه خواهد داشت. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شلمچ.
سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد در ایام سوگواری سیدالشهدا 33002 واحد خون در پویش نذر خون اهدا شد. بر اساس گزارش سازمان انتقال خون، میزان اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3% رشد داشته است. کهگیلویه و بویرحمت با رشد بیش از 78% از این نظر در رتبه نخست، استان سیستان و بلوچستان با رشد نزدیک به 47% در رتبه دوم و استان ایلام با بیش از 36% رشد در رتبه سوم قرار گرفت. پویش نذر خون تا پایان ماه صفر ادامه دارد و مراکز اهدای خون پذیرای نذر اهدا کنندگان هستند.
دعوت به اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعی از همه بانوان دعوت کرد با هدف حمایت از بنیان خانواده و فرهنگ حجاب و عفاف و همچنین همدردی با زنان، مادران و دختران مظلوم فلسطین در اجتماع 100,000 نفری خانوادگی حجاب که عصر امروز از ساعت 17:30 در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار می شود شرکت کنند. در این اجتماع قرار است بزرگترین همخوانی سرود حجاب با اجرای ابوذر روحی و 2,000 نوجوان اجرا شود. همکارم آقای حسین باقنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مبینا فلاح به عنوان اولین ورزشکار ایران در المپیک پاریس کار خود را با حضور در مسابقات تعیین رنکینگ تیراندازی با کمان آغاز کرد. محله انتخابی رقابت‌های اصلی ریکرو تیراندازی با کمان با حضور 64 ورزشکار در ورزشگاه لز اموالید پاریس برگزار شد و مبینا فلاح در مجموع 2 دور رقابت 652 امتیاز کسب کرد و با ایستادن در رده 28 گام به محله حذفی رقابت‌ها گذاشت. دور اول مرحله حذفی کمان ریکرو سه‌شنبه 9 مرداد برگزار می‌شود. اما 33 دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعت 21 فردا شب با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی بر روی رودخانه سن کار خود را آغاز می‌کند و شنبه 6 مرداد فاطمه مجلل در قایقرانی روینگ، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی در شمشیربازی، مهدی الفتی در پرش خرک ژیمناستیک، هانیه رستمیان در تپانچه بادی و نیما لمیان در تنیس روی میز مردان به رقابت با حریفان می پردازند. از حواشی بازی‌های المپیک 2024 پاریس در دو روز گذشته هم میتوان به اعتراض شدید به حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در المپیک اشاره کرد که اوج آن به بازی دیشب تیم فوتبال رژیم صهیونیستی مقابل مالی برمیگردد که پیش از شروع بازی در ورزشگاه پارک دو پرنس سرود رژیم صهیونیستی زیر تنین فریادهای مقاومت محو شد. تیم والیبال جوانان ایران با برتری برابر قطر به عنوان صدرنشین گام به دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا گذاشت. در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌ها در اندونزی تیم ایران به مصاف قطر رفت و در سه دسته پیاپی با امتیازهای 25-11، 25-10 و 25-11 موفق به شکست این تیم شد. شاگردان مؤمنی مقدم که در دو بازی قبلی خود در مرحله گروهی تیم‌های چین و چین تایپه را شکست داده اند، در دور دوم رقابت‌ها که از شنبه آغاز می‌شود با تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان دیدار می‌کنند. و آخرین خبر این که هفته سوم لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با سه مسابقه آغاز می شود و ساعت 16 تیم صدر جدولی گیتی پسند اصفهان میهمان هیئت فوتبال قم است. همزمان با این بازی پالش نفت آبادان با کراپ الوند روبرو می شود و ساعت 19 فولاد هرمزگان در خانه برابر ایرالکو عراق سفاری می کند. سایر بازی این هفته فردا جمعه برگزار می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
درود مجدد همیهنان عزیز و ارجمند، از این لحظه با پیک نیمروزی در خدمت شما هستم. لوازم یدکی بدون شناسه باید از بازار جمع آوری شوند. سخنگوی ستاد قاچاق کالا با اشاره به این که شناسه کالا و رهگیری معیار تشخیص کالای با اصالت از قاچاق گفت قطعات یدکی خودروی بدون شناسه به مثابه کالای قاچاقه. به گفته ی آقای دهقانینیا کالاهایی که با استعلام از سامانه جامعه تجارت اصالتشون تایید نشه به ظن قاچاق ضبط و پرونده واحدهای صنفی متخلف عرضه کننده به مراجع قانونی ارجاع میشه.
یه سری اون شناسه کالا رو ندارن روش.
برندهای متفرقه اکثرا ندارن.
ماجرای تکراری قطعات یدکی بدون شناسه.
چیز با عنوان شناسه کالا از اون دیده نمیشه یا شناسه رهگیری هم نداره. من از کجا بفهمم این جنس اصله؟
بله حق با شماه.
قطعات یدکی خودرو حدود دو سالی است مشمول اجرای طرح شناسه کالا شدند.
خیلی از جنس‌ها رو موزن شدن به داشتن خود رهگیری.
محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت.
هدف اصلی طرح ایجاد شفافیت بود.
برادران معاون وزیر صنعت معدن و تجارت.
روندی که داره دائما رشد میکنه اساس حجم کالاهای اسب و کالاهای با ضمانت و با اصالت.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران.
بود شناسه یعنی ضمانت کالا، یعنی شناسنامه کالا، یعنی که تقلب نباشه، یعنی که قاچاق نباشه. کجا چی نداره؟
سری قطعات ها که داخل لوازم یدکی هست شناسه کالا دارن، یه سری هاشون شناسه کالا ندارن.
اما تکمیل نشدن زنجیره رصد کالا و نبود شفافیت موجب سوء استفاده برخی واحدهای صنفی هم شده. معینیان بازرس اتاق اصناف تهران.
این نمونه اتیکت های شناسه کالا متصدی واحد صنفی ها میاد روی کالا میزنه که اصلا نبود اینجوری باشه. باید روی کالا اولا که از مبدا میاد خورده باشه.
دهقانی نیاز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
استعلام اصالتش رو در لحظه و در مکان میتونم بگیرم.
اون برنامه کاربردی سامانه جامعه تجارت که بارها گفتیم استعلام شناسه کالا رو قراره بگیریم. برای یک محصولی به نام کیت کلاچ پیغام اومد، گروه کالایی رو پوشاک زده، طبقه کالا رو کلا کاسکت زده، نوع کالا وارداتیه.
معینیان بازرس اتاق اصناف تهران.
برمیدارن خودشون روی کالا میزنن که الان ما الان یه دونه استعلام گرفتیم دیدیم که اصلا همخونی نداره پوشاک، ولی خب لوازم یدکیه دیگه.
دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
انتظارمون هم اینه که بر اساس اطلاعات ثبت شده اگر بازرسی صورت میپذیره به اطلاعات سامانه استناد بشه و در صورت احصای قاچاق صورت جلسه کش تنظیم بشه و اقدام قانونی صورت بپذیره.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران.
بالاخره این تخلف صنفیه، زن بر قاچاق و تقلب که ما برگه گزارش بازرسی اسناد براشون تنظیم میکنیم به تجهیزات حکومتی معرفیشون میکنیم.
آنطور که مسئولان وزارت سمت وعده داده بودند با راه اندازی سامانه فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیکی
عرضه کالاهای بدون شناسه به مشتری امکان پذیر نخواهد بود. وعده ای که تا کنون در حد حرف باقی مانده. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
همراهان ارجمند رادیو ایران، همکاران من دو موضوع دیگر را هم آماده کرده بودند که در پیک نیمروزی تقدیم حضور شما کنیم، اما متاسفانه امروز دیگه وقت نداریم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. در پایان این بخش خبری و در پایان بخش پیک نیمروزی با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:34 است. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر، نگاه پرمهر خداوند بدرقه راهتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، به کسی که لطفی در حقش انجام دادیم منت نذاریم. اینجوری هم دوچار کبر و غرور نشدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقایان و خانم های محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی و خوشی باشه انشاءالله. ساعت 14:47 دقیقه هست. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندمون هستیم. پنجشنبه 4 مرداد ماه هست و 19 محرم الحرام. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های شما شنوندگان عزیز و ارجمند مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. از این لحظه با شما هستیم تا ساعت 22. من حمید سوری به همراه همکارانم آقایان محمد حسین‌پور عزیز تهیه کننده، جناب آقای امید روحی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاه باروقی هماهنگی پخش، به اتفاق در این چند ساعت تا ساعت 22:10 شب مجموعه از برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. اولین اونها اندیشه ها هست، بررسی مبانی و شیوه های حکمرانی در اندیشه شهید مطهری. موضوع این برنامه هست، به مدت 40 دقیقه خواهید شنید. 3:30 بعد از ظهر، زلال تاریخ و نگاهی به تاریخ صدر اسلام، صحبت های حجت الاسلام المسلمین جباری، کسایی که رشته تاریخ هستند، دانشجوهای رشته تاریخ اسلام و اساتید عزیز، پژوهشگران، طلاب، روحانیون میتونن از این برنامه استفاده های خودشون رو ببرن. ساعت 3:30 بعد از ظهر پخش میشه براتون. جا داره تشکرم بکنم از آقای حسین پور و همکارانمون که این برنامه رو تهیه میکنن، دیگر عزیزانی که همراه میشن، چه زلال تاریخ چه پرسمان تاریخی، که اطلاعات ما رو نسبت به تاریخ اسلام بیشتر میکنه. پرسمان انقلاب هم برنامه‌ای که ساعت 4 بعد از ظهر پخش میشه براتون، پاسخ به شبهه‌ها و سوالاتی درباره انقلاب اسلامی و سوالایی که بعضا تو فضای مجازی مطرح میشه، جوان‌ها دارند و در واقع درباره انقلاب اسلامی، شخصیت‌ها، رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها در دوره انقلاب، در این باره راجبش صحبت میشه. 45 دقیقه میتونید بشنوید. عصر جوانی هم که ساعت 5 بعد از ظهر براتون پخش خواهد شد، به صورت زنده این برنامه رو هم خواهیم داشت انشاءالله. همچنین ساعت 4:45 قبل از عصر جوانی، افق روشن رو خواهیم شنید، اشاره به برخی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته، که خوبه خیلی کوتاه و جمع جور با هم دیگه انشالله خواهیم شنید. اندیشه ها 40 دقیقه تقدیم شما با اعلام ساعت 14:50.
مسئله مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز میخواهیم از مبانی و شیوه های حکمرانی در اندیشه شهید مطهری با شما سخن بگوییم. این موضوع در همایشی با همین عنوان از سوی مجمع عالی حکمت خراسان طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شهید مطهری در قامت یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب اسلامی، علاوه بر کنش عملی، از نظریه پردازان اصلی در جریان انقلاب اسلامی است. این متفکر بزرگ با توجه به بستر و محیط اجتماعی و با اثرپذیری از استادان بزرگی همچون امام خمینی و علامه طباطبایی و با تسلط به مبانی فقهی و کلام اسلامی و در چارچوب فلسفه سیاسی اسلام، نوعی ساختار اجتماعی و سیاسی و حکمرانی مطلوب را ترسیم کردند. این حکمرانی بر مبنای ایمان به خدا و هویت دینی است و با آمیزش با فرهنگ اصیل ایرانی سازماندهی می شود. شهید مطهری در واقع نقطه بلوغ یک اندیشه در بستر فرهنگ شیعی و اسلام اجتماعی است. شهید مطهری را نباید یک استثناء در نظر گرفت، بلکه شهید مطهری نقطه اوج یک جریان علمی است، نقطه اوجی که از جریان فکری 1000 ساله از زمان شیخ مفید تا درگیری تمدنی عصر صفویه و زمان قاجار و دوران مشروطه سیراب شده است. اندیشه و فکر و حکمت در عالم اسلام به رهبری اندیشه شیعی ارتفاع گرفت. این تکاپو با سید جمال الدین اسدآبادی وارد دوران جدیدی شد و بعد از آن مرحوم شاه آبادی، حضرت امام خمینی، علامه طباطبایی و در نهایت با شهید مطهری استمرار یافت. استاد مطهری کسی بود که از جریان توفنده اندیشه شیعی و اندیشه الهی توانست متناسب با نیاز جامعه دینی محصول برداشت کند. بزرگترین هنر شهید مطهری، همانطور که خودشان هم بارها بیان کردند، قدرت فراوری کردن اندیشه به مقیاس و تناسب نیازها و اقتضاعات زمانه بود. درباره مقولاتی مانند اندیشه های حکمی، اندیشه های فلسفی، انسانشناسی صدرایی در حوزه های علمیه فراوان سخن گفته شده بود و چنین مقوله هایی همیشه مورد توجه بود. ولی باید کسی پیدا میشد که بتواند این اندیشه را به مصاف و مقابله با مارکسیسم بیاورد، یا به مصاف فلسفه غرب بکشاند، یا بتواند از این اندیشه برای مبارزه با اخباریگری استفاده کند و آن را از عرصه علم به عرصه عینی و به عنوان حل مسئله بیاورد. حجت الاسلام دکتر اکبر نوایی، استاد حوزه.
علامه شهید مطهری یک اندیشمند اسلامی بودند، یک اندیشمند سیاسی بودند، یک اندیشمند اقتصادی بودند، یک اندیشمند اجتماعی بودند. صرف اینکه یک عالم دین باشد نبودند، اندیشمند بودند. چون بین عالم و اندیشمند تفاوت بسیار است. عالم محفوظات دارد، هر عالمی نمیتواند اندیشمند باشد، ولی هر اندیشمندی از مسیر علم عبور میکند. شهید، علامه شهید، استاد مطهری یک اندیشمند بودند و در حوزه تفکر سیاسی اسلام به حقیقت اندیشمند سیاسی بودند. اندیشمند سیاسی در تفکر دینی ما به کسی میگیم که در گزاره‌های شریعت تأمل میکند، حافظ گزاره‌ها نیست، به این معنا که اونا در ذهن خودش نگه دارد، به این معنا که ذهنش رو پر از دانش‌های دینی و دانش‌های علمی وابسته به دین بکند، بلکه در اونها تأمل میکند. لذا اندیشمند سیاسی در حقیقت مجموعه گزارهایی رو بیان میکنه که رابطه مستقیم داره با حکومت و قدرت و با اداره جامعه. علامه شهید مطهری یک چنین اندیشمندی بودند. در اونچه که استنباط کرد، در اونچه که اجتهاد کرد، در اونچه که استنتاج کرد از شریعت، در اونچه که استنتاق کرد از قرآن، تأمل کرد و مبانی اساسی برای حرکت جامعه رو تولید کرد، اندیشه تولید کرد، اندیش ورزی کرد. خب از زاویه اندیش ورزی بود که علامه شهید مطهری، چون مجموعه گزاره های اندیشه ای فیلسوف رو، عالم رو، اندیشمند رو به اینجا راه میبره و به اینجا راه مینماید که در مسیر حرکت بکنه، که نظریه پردازی بکند. لذا علامه شهید مطهری به واقع یک نظریه پرداز هم بودند، یعنی نظریاتی را بیان کردند در حوزه سیاست، در حوزه حکومت، در حوزه فرمانبری، فرمانروایی و ولایت اندیش ورزی کردند و نظریه ارائه کردند. پس علامه شهید مطهری عالم صرفا حافظ و اینکه اطلاعات را در ذهن انباشته بکند نبودند، در این فراگرفته ها تأمل کردند، اندیش ورزی کردند، اندیشه استخراج کردند. ما اگر بخوایم اندیشه سیاسی علامه شهید مطهری رو بفهمیم، باید این گزاره ها رو ببینیم، گزاره هایی که ایشون بیان کرده و بعد هم تئوری ارائه کرده، نظریه ارائه کرده.
صحبت از مدینه فاضله نزد حکمای اسلامی از دیرباز بخشی از نظریه پردازی آنان در حوزه حکمت عملی محسوب می شد و آنها مستقلن یا در خلال مباحث دیگر بدان می پرداختند. از جمله فارابی، فیلسوف شیعی، به تأسی از حکمای یونان در مورد مدینه فاضله آثار ارزشمندی دارد. در سده اخیر نیز مفهوم حکمرانی به صورتی متفاوت در فلسفه سیاست ظهور یافته است، به این معنا که علاوه بر ساختار حکومت، صورت مدنی و اجتماعات سیاسی، مفاهیمی نظیر آزادی، جامعه مدنی و اختیارات آن و حقوق اقلیت‌ها و احزاب اهمیت بسزایی در حکمرانی مطلوب به خود گرفته است. استاد مطهری با توجه به علایق فلسفی، به خصوص فلسفه تطبیقی، به برخی از بنیان‌های حکمرانی مطلوب اشاره کرده و در خلال آثار متعدد خود به موضوعاتی نظیر حقوق طبیعی، آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، احزاب، استقلال، اقتصاد سالم، ولایت فقیه و جایگاه آن در حکومت، ساختار حکومت و اختیارات آن و بوروکراسی پرداخته است. می توان گفت او یکی از معدود متفکران اسلامی معاصر است که در موضوعات متنوعی در مقوله حکمرانی تأمل داشته و نظریاتی ارائه کرده است. حجت الاسلام دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
مرحوم شهید مطهری علی الله مقام عنایت دارید که جز جوامع الکلم بوده انصافا، یعنی یه شخصیت جامعی بوده از که کلامه و فلسفته و حکمته و فقه و فقه و اصوله اجتماعیات